أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صفحه 356 رو بیارید. و پس از آیات نور و زمین و آسمان و آبی که از آسمان به زمین میاد که جریان ولایت رو در حقیقت میخواد توضیح بده، گفتیم کلن فضای قرآن در بحث آب یک فضایی است که خیلی قابل دنباله. خیلی از معارف رو آب پایه بیان میکنه، یعنی که عرش خدا رو آب قرار گرفته و همه اینا. این هاشتوه نیست به عبارتی، این آب هم نیست، این ماه. لزومن ماء به معنی آب نیست، ما از زیق ترجمه مجبوریم اینجوری ترجمه کنیم، بگیم ماء یعنی آب. و یعنی ممکنه آب یا ما در عربی اصلا همچین معانی رو تحمل نکنه. این یه حرکت قرآنیه، یه ادبیات قرآنه که برمیداره واژه ها رو برمیداره دستکاری میکنه، دستکاری شدنش رو به تعبیری روح معنا ازش انتخاب میکنه، اون روح معنا رو استعمال میکنه. اون ممکنه این روح معنا نه تو عربی باشه نه تو فارسی باشه. مثلا شما کلمه اسم همین جوریه، مثلا شما اسم معنیش نام نیست، برای این بعضی اصلا مترجمان میمونن اینو چه جوری ترجمه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه نداره تو فارسی، تو هیچ زبونی ترجمه نداره، یعنی به نام نامیه نمیدونم فلان هم نیست، به نام فلان. اصلا ما نام به این معنا، اسم به این معنا نیست. تو عربی اسم معنیش نام ها، مثلا میگن شسمک، مثلا اسم چیه، ولی در قرآن اسم این معنا نیست. اینی که تعلیم اسماء مثلا شده به فرض مثلا حضرت آدم، نه اینکه مثلا یه تعدادی اسم، نه تعدادی هم ال اسماء، همه اسماء رو مثلا هر چی اسم هست مثلا یاد مثلا حضرت آدم دادن، اینجوری نیست. اینا هم به عجد ادبیات خاص به قرآنه. اگر مثلا آب رو مطرح میکنه، آب رو هم مطرح نمیکنه، ما رو مطرح میکنه، براش یه روح معنایی انتخاب میکنه. می‌بینید زمین و آسمان و همه این چیزا با روح معناش، من این بحث تو آسمان عرض کردم، تو آب اگه بخوام، تو ما اگه بخوام تو قرآن یه واکاوی معنایی بکنیم، خیلی بحثش بحث مفصلیه، شاید در حوصله این جمع هم اساسا نباشه. ولی اجمالا این آب رو برای ولایت خیلی استفاده میشه، یکی از کاربردها اینه که اساسا توضیح دادن ولایت بر اساس آب، آبی که از آسمان به زمین میاد و همه اینها، یک نوع تعریف خاصی از ولایت. من اینجا یه پرانتز کوچیک میگم، این پرانتز کوچیک رو تو آیه آخر این سوره باز میکنم که آیه مهمی هم هست، سوره که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. خب تو اینجایی که هی داره طرح ولایت میشه در منزل، طرح ولایت میشه در اجتماع و اینها، داره هی ولایت رو طرح میکنه بر اساس نور و نور علی نور و ما فلان، همه این بحثایی که قبلا کردیم. ببینید به دلیل عدم فهم درست از بحث ولایت، برخیا حتی بچه حزب الله یاد دارن باز تولید نظریه سلطان میکنن از ولایت. یعنی تصورشونه که حضرت آقا یک در حقیقت رضاخان با تقواست، یه هم چیزی رضاخان با تقواش بکنی میشه امام خمینی مثلا. خب یه مقداری ماژول علم باید بهش اضافه کرد و آقا دست شما خیلی من جلاتی آقا تو آره نیست، نه صندلی کوچه کوتاه شد، خیلی اشکال نداره. یه ماژول علم باید بهش اضافه که یه ماژول تقوا، و یعنی همون سلطانه. ببینید برخی به اشتباه با حذف نقش مردم و ارتباط از طرفی مردم با ولی، ولی با خدا، در یک نوعی ارائه میدن نظریه ولایت فقیه و شبیه سلطان در میاد. درسته ولی فقیه دخالت در امور سلطانیه هم میکنه، امور سلطانی هم داره، ولی سلطان نیست. باز تولید نظریه شاهنشاهی نیست، شاهنشاهی که مثلا پارلمان میاد که کنترل بکنه شاهنشاه، اینو میذارم سر جاش. میگم به دلیل اشتباه تو فهم نظری ولایت فقیه، میگن که این یه رضاخانیه که دوتا ماژول علم و تقوا بهش اضافه شده، میگن اونه. اگه علم اضافه کنی، تقوا اضافه کنی، این میشه همون نظری ولایت فقیه. در صورتی که این کاملا اشتباه، حتی موضع گیریایی که میکنن امروز هم میبینید که مثلا میگن آقا به کی رأی داده؟ آقا به هر کی، مثلا چه اهمیتی داره آقا به هر کی دلش میخواد رأی میده، ولی فقیه به هر کی دلش میخواد رأی میده. شما در این زمینه میتونید به حضرت آقا مشورت بدید، به نبی میتوانید مشورت بدید، بگید آقا نظر ما این نیست، نظر ما اونه. این هیچ ایرادی نداره، بلکه اگر غیر این بفهمید، یعنی بگید که به تعبیر خود آقا میگن قفل میکنه این سیستم را، شما بگید آقا نظرشون در این زمینه چیه؟ در زمینه نیروهای مسلح، در زمینه وعده صادق، در زمینه دیپلماسی، در زمینه اقتصاد، در همه زمینا ایشون بفرمان تا ما بفرماییم. خواهی ایشون بفرمان، شما دیگه چی موقع بفرمایی؟ اصلا تو نقشت پس چیه؟ این به خاطر همون نکته است که وقتی که امیرالمومنین به ابن عباس میگن لکه ان تشیر علیه و ارا، حق توه، این باید این کارو بکنی، حقته تو من مشورت بدی و منم بررسی میکنم. البته من که بررسی کردم، فن خالفت که فاتعنی، اگه من مخالفت کردم تو باید اطاعت کنی، ولی یه کاری نکنید ولایت فقیه بشه سلطان. خب ولایت فقیه روح حاکمه بر یک اجتماع، چسب همه اجتماع به عبارتی. امام جایگاهش آبیه که بر جسم مرده وارد میشه، اهتزت و ربت. اینجوریه، نه اینکه تو یک نظام هرمی فرماندهی بفرموده فرمودن. این مال نظام ها چیز نیست، ولایت فقیه نیست، این همون چیزیست که ما تحت عنوان دقیقا فرماندهی کل قوا ازش یاد میکنیم. این ولایت فقیه غیر فرماندهی کل قوا، فرمانده کل قوا یه مرتبه بالاتر از سرلشکر باقری، مثلا سرلشکر باقری اونم فرمانده ستاد کله، او میشه فرمانده کل قوا، یعنی او به او دستور میدهد، این میشه فرمانده کل قوا. این نقشا که میره تو هم قاطی میشه، طرف نمیدونه چه الان تو چه بازیه الان. بله خوب دیگه، اینم جزء همون بحث هست. یعنی شد و رسنا نواد بکنیم دیگه. آقا یه نفر گفت من یه غلط از تو قرآن گرفتم، گفتن چی؟ گفت این شد غلطنا رو کردم شد و رسنا، اون غلطش گرفتم. یعنی قرآنی شد و رسنا بکنیم که خب تکلیف علم امام چرا اینقدر میگفتن به من مشورت بدید، چرا خود ائمه میگفتن به من مشورت بدید؟ خودش بحثیه، چه تو بحث علم امام و همه اینا و جایگاهی که ولی جای در حقیقت امام داره میشینه، ولی فقیه جای امام میشینه و مسدد، نه به حال اون تسدیدی که به هر اندازه که در حقیقت جایگاهشه، رتبشه یا نوع نگاهشه. ببینیم مثلا نوع نگاهه، اون جایی که امور رو بررسی میکنه بین امام و آقام فرق داره. امام مثلا از رو وحدت شخصیه بررسی میکنه، مثلا میگن خرمشهر، میگه خرمشهر خدا آزاد، مثلا کلن همه رو دایورت کرده امام، مال جایگاهیه که امام به صحنه نگاه میکنه. این جمله رو شما هیچ موقع از حضرت آقا نمیشه، از حضرت آقا اینجوری شما میشنوید که این کار میشود به اذن الله، این کار میشود به توفیق الهی. این هر دو تا ادبیات ما تو قرآن داریم، ولی این از یه جایگاهی گفته میشه، از یه جایگاه دیگه گفته میشه، از یه جایگاهی که و ما رمیته ذرمیته و ما قتلتموهم ولکن الله، همه رو خدا داره، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی، اصلا تو هدایت لیس لک، همه چیزی که نفی داره توش لیس لک من الامر شیء، اصلا تو چی کاره ای پیغمبر؟ خب و ما تشاؤون الا ان یشاء، اینا یه رتبه ایه. این رتبه‌ای که خلق میشه به اذن الله، خلق میشه به توفیق الهی، خلق اینا هم یه رتبه ایه. بستگی داره شخص در کدوم اینا فریز شده باشه یا گرانیگاه پیدا کرده باشه. امام گرانیگاهش اینجا هاست. لذا حرفایی که مدلی که حرفایی که امام میزنه خیلی نابه توحیده. اونم توحید ها، نمیگم اون توحید این توحید نیست، از اون نقطه یه که جایگاه خودشه، جایگاه خوده چی اینجوریه. و اعدو لهم مستطعتم من قوت ممل، آقا شما تلاش بکنید، نعم اجر العاملین، خدا باعث میشه دشمنان شما رو میترسونه، فلان میکنه، این کار میکنه. خب این یه جایگاهیه، اون یه جایگاه دیگه است. خب ولی هر دوتاش جایگاه های مربوط به جایگاه های علم امامیه، یعنی هر دوتاش مطلوبه، هر دوتاش ما به ازا داره، اینجوری نیست که یکیش درسته یکیش غلطه. یعنی اگه کسی بگه خرمشهر رزمندگان آزاد کردن به اذن الله، یه بار بابا ما داریم قرآن که چیز گفته خرمشهر خدا آزاد کرد، نه اون این جمله هم درسته، خرمشهر رزمندگان اسلام آزاد کردن به اذن الله، خب این جمله هم جمله درستیه، خرمشهر رو خدا آزاد کرد این جمله درستیه، هر دوتاش هم در قرآن مابعضا داره، بستگی داره از کدوم لایه هستی شما به چه دارید نگاه میکنید به صحنه. امام اونجا بوده، جاش اونجا بوده، لذا جمله هاش هم همین جوریه قلنه امام، ولی جمله های آقا این مدلی نیست، جمله آقا به اذن الله و به توفیق الهی و فنان. اگه این هم حذف بکنیم از اینکه توحیدی نیست، اون دیگه از شأن یک ولی فقیه خارجه، که اگه بگه که مثلا آقا مثلا شما خودتون رفتید و ما با موشک میزنیم لهشون میکنیم، به اذن الله هم نباشه، انشاءالله هم نداره، به توفیق الهی هم نداره، اگه اینجوری باشه که اصلا هیچی دیگه، یعنی از دستگاه توحید خارج شده. بعد میکنید حالا اینا بحثای خیلی دقیق داره، تو قرآن هم یک خطی نداره، از خطای مختلف شما مثلا حرف زده شده، بستگی داره در کدوم سطح و لایه هستی نشسته داره صحنه رو نگاه میکنه. یه موقع لایه هستی اینه که شما یه کاری بکنید خدا جزا اون کار رو به شما میده، لذا اینجاست که تجزون به ما کنتم تعمل. یه موقع نه لایه رو میبره بالاتر، تو اونجا میگه الا تجزون الا ما کنتم تعمل، اونجا به ما کنتم در مقابل چیزی نیست، اونجا خود متن عمل جزاست. این درسته یا این درسته؟ هر دوتاش درسته، بسته ای داره لایه هستی که شما دارید نگاه میکنید، سطح هستی که دارید نگاه میکنید کدوم لایه دارید. اونم بحث علم امام و فلان همه اینا بحثای اگه لازم شد سر جاش انجام میدم، ولی اینو باید زنهار داشت ازش که باز تولید نظریه سلطان نشود در بحث ولایت فقیه. یعنی یک رضاخانی به اضافه علم و تقوا، این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه، بگید این نظریه همون شاهنشاهی یک آدم با علم با تقواست، این همونیه که در قدیم تو زرتشت و اینا بوده که دارن فر ایزدی داشته، مثلا میگفتن فر ایزدی داشته، خب یه چهره ایزدی داشته، ولی این سلطان باید قرار میگرفته. اینجا سلطان نیست، ولی فقط دخالت در امور سلطانیه میکنه، ولی جایگاهش این مدلی نیست. جایگاهش چه مدلیه؟ بذارید تو آیه آخر اونجا حرف مهم می داریم، بحث هست متأسفانه این بحث هم جز بحث مغفوله تو قرآن، که آقا وقتی میاد پایین اون آب میاد پایین می دود در همه جا، اینه که قرار بر اساس عشق و محبت و چی بدود در تمام هستی. خب و خود آقا هم چندی مورد اینو تأکید کردن، ولایت و ولایت فقیه منشه عشق داره توش، منشه اصلا کلمهش ولایت، به خاطر همین و اینا میگفتن سلطنت فقیه، چرا ولایت فقیه، میگفتن سلطنت فقیه. چرا میگن ولایت که شما باید میگی ولای محبت یا ولای نصرت یا ولای سیادت قیادت، چرا کلمه رو یه انتخابی میکنن ازش که هی ما رو به درد سر بندازن؟ آقا نمیشد سر راست بگید سلطنت فقیه؟ نه اتفاقا با این یک کلمه در سه چهار معنا عملا دارن سطوح مختلف این بحث ولایت رو توضیح میدن، با بحث سلطنت جداش میکنن این معنا رو. و اینه ما کلمه سلطان رو داریم، خود شیطان تسلطش خدا اسم سلطان میگه، نما سلطان و علالدینه یعنی سلطنت شیطان بر چیزا، خاطر کسایی که افسار خودشون دادن توکل نمی کنن. چه اینا لیس علیهم سلطان الا الذین، این کلمه های سلطان ما داریم، اونتا در مورد نه حضرت حق به این معنا میاد، نه در مورد امام و پیغمبر به معنای سلطان میاد، و به نه در معنای نه راجب ولایت فقیه به معنای سلطان میاد، گرچه او دخالت در امور سلطانی هم میکنه. این وعده ما با شما سر خرمن، اگر این بحث رو حوصله کردیم وایسادیم فک زدیم سرش، چون که از اون بحثایی که بسیار هم بحث لازمیه. الان من باز دارم میبینم تا بحث این آقا برگی رأی آقا رو دیدیم نوشتن تو اون برگی رأی فلان، خب حالا نوشتن دیگه، خب آقا دارن یه رأی از خودشون انشاء میفرمه، خب نوشتن دیگه، الان چی مثلا؟ بعد اون میگه نه نوشتن، اینا نوشتن یا ننوشتن، اینجا اونجوری کردن یا نکردن. آقا اصلا این بحث از کلن دایره خارجه این بحث، خب فرق نداره نوشته بودن جلیلی همینه، بعد اونا دارن مناظره میکنن، نه آقا پزشکیانو در چیز مثلا تایید صلاحیتش گرفتن ولی اونجا نوشتن قالیباف، مثلا این تعارضشو حل بکنیم. با هیچ کدومش هیچی نیست اینا، مثلا اینا هیچ دخالتی در عنصر ولایت فقیه نداره. خب شما درست ولایت فقیه رو بفهمید، و یا نه الان یه سری مالکش کلن هستن، دیدین تو فضای مجازی مالکش های فضای مجازی کلن دستشون یه ماله گرفتن، فکر میکنن یک تطهیر کلی باید از همه چی بشه. یعنی شما میگید وزرا میگن این منصوب، منصوب فلان میگن، اون میگن اون منصوب فلان، بیت میشه منصوب آقا، اون میشه، یعنی یک ولایت منتشر میاد تا سطح تمام سرویس های اطلاعاتی رو میرونیم. این معنا تو اونو نفهمید، ولایت نفهمیدی چیه، ولایت فقیه رو نفهمیدی، بعد مردمی ولایت فقیه رو نفهمیدی اصلا، که اگر این کار بکنی داری ولی رو به سلطان تبدیل میکنی و این بدترین کاره. شما در اون زمینه میتونید کاملا خارج از ولی فقیه فکر بکنی، نه اصلا لزوم ندارم. اصلا مشورت برای چیه؟ نکتش همینه، مشورتی که شما به امام المسلمین میدید و نصیحت و خیرخواهی که بر امام المسلم میکنید چیه؟ این ماهیتن ببینید، الان ما مواجهیم با یه سری آدمی که ولایت رو این میدونه ولی عمل نمیکنه. یعنی شما فقط باز تکرار همون چیزی که ولایت داره میگه است، میگه اینم میگه، در صورتی که ولایت یه حرفایی میزنن، یه احکامی دارن، اون احکامشو باید بری انجام بدی. خب ولی اینی که شما نظرت با نظر ایشون زاویه داره، این اصلا جزء مسئله ولایت فقیه. اگه اینو شما در نظر نگیری اشتباهه، یعنی فکر بکنی که من باید به نقطه‌ای برسم که اگه ایشون میگه قالیباف هم باید بگم قالیباف، یا اگه ایشون نوشتن قالیباف من میگم اگه خاک تو سر من با رأی من که نوشتم یه چیز دیگه. خب و اشتباه دیگه، اوف اشتباه، برای همین آقا میگن قفل میشه، برای همینه که قفل میشه. شما یک عده منتظرن، مثل سرباز میمونن، سرباز اینجوریه. ببینید سرباز میگن آقا تو که نمیتونی، حق نداری پشت خاک عملیات انجام بدی، بفرموده باید بگن تو باید عملیات انجام بدی، یعنی بفرموده میگن تو میری انجام میدی. اینی مدلی نیست، باید مجموعهشو بررسی کرد تا در حقیقت به مدل درست بحث ولایت فقیه دست پیدا بکنیم. خب بعد دیگه این دعوا هم نیست، آقا انقدر احکام قطعی داره، خب فیما شجر، انقدر احکام قطعی داره که شما باید برید دنبالش انجام بدی، که نوبت به این مشاجرات نمیرسه است که به این رأی دادن یا به اون رأی دادن، اینو قبول دارن یا اونو قبول دارن، اینقدر احکام قطعی دارن تو تمام لایه ها، تو اسناد ابلاغی، سندهای بالادستی، پایین دستی، وسط دستی، هر چی که بگید احکام قطعی دارن، خب چرا این احکام انجام نمیشه؟ یعنی از احکام در موارد خیلی چیپ که سنگ قبر مثلا شهدا نباید، میراث تاریخی نباید یکسان سازی بشه. حالا همه سنگ قبر رو دارن یکسان سازی میکنن. چرا؟ خیلی واضحه. من بالاخره تو بیزهرا رفیق داریم اینا. و شهردار بیزهرا میگه که شهردار مهمه شهر تهران منطقه بیزهراست. به خاطر پول. اون پیمانکاری که داره این کار انجام میده خب پول داره توش دیگه. لذا علی رغم همین قطعه 42 رو رفتین ببینین باز دوره داره یکسان سازی میشه. با اینکه حکم قطعی داره این که نباید بشه. جز میراث تمدنیه و نباید بشه. این سنگ نوشته ها دل نوشته هایی که رو قبرها هست هر کدوم یه تمدنه. آقا فرمودن اینجا حکم قطعی که دارن عوض میکنن. خب یعنی شما از مواردی که خیلی چیپه چیپه مثلا این مورد که میگه آقا مثلا که چی مثلا تا مسئله ای که راجب امور کلیه مثلا شیلات و امور کلیه در حقیقت اقتصاد کشور رو برجام و نمیدونم فلان یعنی آقا این 9 تا شرط این قطعا باید رعایت بشه قشنگ گذاشته میشه تو کشو همون 9 تا شرط. من میخوام بهتون میگم ما الان مشکل این نیست. مشکل اینه که احکام قطعی آقا زیر چیه زیر پا نهاده میشود. آقا احکامه میخوام بگم این از اون چیزایی نیست که ما میتونیم تطبیق ندیم. ایشون فرمودن فیما شجر بینهم یحکموک بردن یه دعوای رو پیش آقا آقا بریده تمام. خب ببینید من همین چند روز پیش از لبنان اومدم. پول هر جایی بشه یه لبنان رفتین یعنی یه چیز دارن اونا روزتین که سردارا و خیلی سردارا تو همونجا. این دفعه رفتم دیدم تمام اون قبرهای زیبا همه رو برای یه سنگ یخ گذاشتن رو این قبر. به حساب یکسان سازی یعنی تمدنی که اون خانواده داشته دلنوشته خودشو نوشته و امیرحسین همه رو زدن بل بردن. شده یک قبرستان یخ یخ. و آن اینکه وقتی میرفتید تو روزت این واقعا چنان میگرفت شما رو. چنان شما رو میگرفت که اصلا چیز عجیبی بود. این دفعه رفتیم اصلا یه چیز یخی شده بود. شهدا بودن. سنگ قبرا. و آن میراث تمدنی یه چیز دیگه شده بود. بسید اینکه الان بگیم به عنوان یه اکسانسازی ما مساجد همه رو یه ریخت میکنیم. همه باید طبق یه پروتوکولی سیاهی ها رو بزنن. بعد اینجا همه بزنن یا ابو عبدالله حسین اینجا هم بزنن السلام علیک مسلم ابن عقیل بعد یا مسلم اینجا باید اینو بزنن در گوشه چی بزنن اول فضل العباس. ببینید یه چیز واحدی در میاد بی روح میشه بی ریخ پروتکلی میشه اینا. حالا میخوام بگم که اونجایی که یحکموک فی ما شجر اینقدر وجود داره که شما باز دوباره حوزه علمی بعد از 20 سال که آقا نظر دادن باز دور این نظر آخر باز دور سمینار و سمینارها رو نمایش و همایش بنا که اون پیام 20 سال پیش که یه بار دیگه تألیف شده چیکار بکنه. بعد الان میگن آقا اینو رو این کتاب گفتن یا اون کتاب قبلا که بابا احکام قطعی وجود داره اینجا تو فیما شجر احکام قطعی وجود داره. خب چرا اون رو انجام نمیدی؟ وقتی که اونو انجام نمیدیم میافتیم به همین بلای این که بیاد یه دوربینی یه عکس چیچی بگیره که بگیم که مثلا بی اخلاقی کردی اینو پخش کردی. خب هم میگرفتی دوربینا رو چک میکرد کسی بی اخلاقی نکن. نه عکاس بی اخلاقی شما به اجازه دادی به عکاس با این لنز بیاد عکس بگیره دیگه. این چه مشکلی الان عکاس با این لنز لنز قویه دیگه بهش هم موقعیت دادی که بتونه برگر بگیره. خب حالا اگه نمیخواستی دوربینا رو چک میکردید. کما اینکه اخباری که از آقا پخش میشه میدونید بیت تهیه میکنه اخبار میده به صدا سیما پخش میکنه. صدا سیما نمیتونه خبر از آقا بره. خب چرا اجازه عکس دادی؟ بعد گردن اون میفته که تو بی اخلاقی کردی که پخش کردی. بعد ما ببینید رفتیم تو لنز دوربین یعنی آقا همینجوری کرور کرور حرف زمین مونده دارن. خب الان آقا قطعا گفتن که ما بلغه پیگیری کردیم از آقا این جمله در آمد که جهادی ها باید پاشون از چیز بریده نشه، از لبنان. دقیقا در همون راستا ولی خلاف جهت پای جهادی رو از لبنان دارن میبرن. یه حکم قطعیه دیگه این که این بچه های خودجوش دیگه نمیتونن تو لبنان کار بکنن. اگه ما کار میکنیم چون زورشون به ما نمیرسه، همین. اگه ما داریم کار میکنیم چون زورشون به ما نمیرسه، اگه زورشون میرسید پای ما رو قطع میشه. خب شما میخوام بهتون میگم هزاران حرف قطعی آقا رو زمینی گیر دادیم به لنز یه دوربین که چیو گرفته. این به خاطر یه نظریه رو نمیدونیم چیه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم مجدد لقد انزل آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. و یقولون، کیا یقولون؟ یه فریقی، یه گروهی هستن. این فریق ببینید در درجه اول این آیه چیز بیارید، سوره بقره آیه 75. اینا معمولا این فریق علمان، البته مردم هم از دست علما در حقیقت رو دست علمان، یعنی مردم از علما خودشون نخبگان خودشون حرف در میارن و میگن، همونایی که کانال دارن، همونایی که نخبن، سلبریتی ان، اینفلوئنسر ان، خب بلاگر یه چیزی هستن. خب الان تو هر چیز مثلا طرف فود بلاگره، مثلا میبینید که اگر این فود بلاگر باشه یهو میبینید حجم محصولات فلان رستوران رو میاره بالا، مثلا چیز طبیعیه. آیه 75 می بسم الله الرحمن الرحیم افتتمعون ان یؤمنوا لکم، آیه اصلا تمعین داره که به شما ایمان بیارن. نه صفحه 11 وقت کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه هم یعلمون. یه فریقی از اینا هستن که کلام خدا رو میشنوه، بعدی که میفهمه میدانه یحرفونه، اونو تعریف میکنه، کلامو تعریف. الله طباطبایی اینجا وای میسیم این فریق، فریق علماست، یعنی گروهی هن که میتوانند ازشون برمیاد حرفا رو تعریف بکنن. طرف باید بهش بیاد دیگه، به سایز قد و قوارش باید بخوره بتونی همچین کارهایی بکنن دیگه. یعنی باید بگن آقای دکتر فلانیه در دانشگاه پرینستون اونجا درس خونده و فلانه و الان داره چیز میکنه دیگه، یا حجت الاسلام بیساریه که این داره میگه دیگه. خب این فریق عمدتا اینجوری هن. یعنی حالا اگه لازم شد یه موقع عرض میکنم، بارها عرض کردم که ما هم مؤمنین داریم هم مردم داریم، یعنی الذین آمنو داریم، تو جنبه مثبتش هم داریم تو جنبه منفیش هم داریم. ما یه سری آدم داریم کلن سرجنگی هن. مردم سرجنگی نیستن، مردم سخت موشکن، پشتوانه حرکت ها هستن، اما قدرت تخریب مال سرجنگی هست. سرجنگی تخریب ایجاد میکنه. حجم آدم های کمی هم هستن اینا، کمی که سرجنگی ها، سرجنگی کوچیکه. چقدر اصل موشک اون دقیقا راهبری موشکه و سوخت موشکه و همه تنه موشکه. اسمش تو فضای مثبت اسمش ربیون، ربانیون، حواریون، والذین معه، هر چیزی که بگید اینان، حلقه میانی. اون طرف اسمش ملاء مترفه و ایناست، یعنی اونم احتیاج به سرجنگی داره. یعنی یه عده رسانن، یه سری چهرهای سیاسی هن، چهرهای اقتصادی هن. خب اونان که کارها رو میتونن جا بندازن، گفتمان کنن، پیش ببرن، فقط اون نفر نیست که میتونه این کار. اینا رو اسمش میذاریم سرجنگی. لذا قرآن هم با سرجنگی ها خیلی کار داره. به پیغمبر میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال نه الذین آمنوا، مؤمنین رو تشویق کن به قتال. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. وقتی که در کنار الذین آمنوا قرار میگیره، من قبلا نهایت سوره توبه رو هم خدمتتون گفته بودم که خواستیدم میتونیم ببینیم مجددی. آیه مهمیه در سوره مبارکه توبه آیه 61 میشه صفحه 196. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. از میان اونها یه کسایی هستن پیغمبر رو اذیت میکنن، میگن پیغمبر گوشه، همش داره توجه میکنه، پیغمبر سیاستشه که میشینه حرف گوش میده، خب اما به این معناست که داره اعتماد میکنه؟ نه، پیغمبر مورد اعتمادش در درجه اول متن الذین آمنو نیست، گوش میده دیگه. حالا هر کی میاد بالاخره هر کی نامه میده آقا، یکی از کاراشون گزارش خونن، آقا آدم گزارش نیست، از ریاست جمهوری هم اومدن رهبر شده، فرق داره با امام. امام کلا خیلی کار نمیکرد در زمان حیات مبارک، بیشتر عبادت میکرد. کلا امام روزی 45 دقیقه کار میکرد در مقابل حضرت آقا که فلعلک باخعون نفسک، مدلش چون که از بیت مرجعیت اومده بود، امام از بیت مرجعیت اومده بود تو رهبری، آقا از ریاست جمهوری اومده بود تو رهبری، اینا هم فرق میکنه، قلقاش روالاش همینا هم فرق میکنه. اینو من خودم از آقای رحیمیان پرسیدم، آقای رحیمیان دفتر امام که هم دفتر آقا هم هستن، گفتم امام کلا چه کار میکنه؟ گفت 45 دقیقه چه یه ربم چی میکرد، دیدار با خواهند شهدا و اینا داشت، 45 ما میرفتیم گزارش میدادیم فلان اینا، دیگه میرفت اون پشت، اصلا دیگه ما نمیفهمیم چیکار میکنه. خب ولی آقا اینجوری نیست، آقا گزارش میخونه چیکار، هنوز مثلا گزارش سخنرانی زیاد میدونه که آقا خیلی چیدن تو سخنرانی، هم بالاخره چون طایفه مشهدی بودن، مشهد یا سخنران بالفطرن کلا یه سبک و سیاق خاصی هم دارن تو سخنرانی و اینا، آقا به حجت وابسته به سنت فکری مشهده تو سخنرانی، لذا خیلی اهل سخنرانی، اهل خودشون هم گفتن من دو تا چیز علی رغم سنم رفته بالا دو تا چیز خسته نشدم، یکی مطالعه، یکی سخنرانی. خب از این دو تا خسته نشدم این کلا، با اینکه الان گلو مبارکشون گرفته و میبینید که صحبت میکنم خش داره صداشون، ولی به حجت اینی که گوش میدن گزارش میخونن این یه بحثه، اینی که هیکل ورزشکاری کیا دارن حساب میکنن یه بحث دیگه است. خودشون صدا میزنن میگن تو، میگن آها ببرین تو سیستم فلان، میگن نه ببرین تو سیستم دولتی میشه تو، یعنی حتی این کارا رو میکنن زدا. رو هیکل کی دارن حساب میکنن؟ معلومه هیکل الذین آمنو حساب نمیکنن. چرا؟ چون یه سری سرجنگی باید باشه اونا کار از آب در بیارن. شما نیا کنید قل اذنو خیر لکم، اینی که پیغمبر گوشه این برش خودتونم بهتره. یؤمنو بالله، کی؟ پیغمبر. ایمان و اعتماد داره به خدا. و یؤمنو للمؤمنین، اعتماد داره به مؤمنین و رحمت للذین آمنو منکم، برای مورد اعتمادش دیگه الذین آمنو نیست، یه رحمتیست برای اونها. بعجت حضور نبی یک رحمتی است، ولی رو کی داره اعتماد میکنه؟ رو مؤمنین، رو اینا داره اعتماد. این نکته که سرجنگی ها خلاصه نقش دارن و نقششون بسیار مهمه، اینا یه فریقی هستن یا علمان یا امثال حاج قاسم و از این تیپ آدمان که امر رو میگیره کار میبره جلو. برای همین توی آیات سوره فاتر محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء، توی نمیدونم سوره مبارکه ممتحن راجب ابراهیم داره لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، تو نماز شبش هم میبینید که اینم باید همون کارا رو کنه، یعنی جنس کارایی میکنه که خود پیغمبر میکنه باید همون جنس کارا رو بکنه، که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معك، دو سوم یک سوم بالا پایین فلان اینا و طائفتون من الذین معک، این گروه هم که با تو هم اینا همینجوری عمل میکنن، اینا یه مدل تیپ شخصیت هایی هستن. تو این زمینه نهج البلاغه خیلی مطلب داره که وقتی اون یار بیجای عین امار عین ابن الطیهان عین ذو الشهادتین عین النظراء هم، اینا رو داره توضیح میده. چند خطبه و نامه توضیح ویژگی های اینجور آدم هاست که اگه خواستید بدونی سرجنگی ها کی هن، چجوری عمل میکنن، مدل بهینشون چه مدلیه، بهترین متن نهج البلاغه است این زمینه، چون اینو خیلی توضیح میده حضرت در نامه ها و خطبه های مختلف. خلاصه میخواد یه گروهی رو معرفی کنه، رفته رفته معلومه، چون که میخواد جریان وعده الهی در آیه مهم 55 که از اون آیاتی است که نمیدونم چقدر حاضرم سرش وایسم، چون که بحث به دست آوردن دنیا داره تو آیه 55 در حقیقت سوره نور که آیه فوق العاده یکی از تطبیقاتش زمان ظهوره، یکی از تطبیقاتشه و یعنی نه قالب و قاعده زندگی مؤمنانه و حکومت مؤمنانه در همین دنیا قاعدش اینه. خب که حالا اگه بخوایم وایسیم نمیدونم چقدر از همون وقت میگیره، بستگی به حال شما حال ما و اینا داره، از اون بحث بسیار مهم. خب تکلیف یه جریانی رو باید مشخص بکنه و اون جریان فی قلوب مرض و المنافقونه، یه جریانیه که اگه شما اینو نشناسید، کلن جریان رو نشناسید، اساسا جنگار هم نمیتونید بفهمید، کلن حوادث سیاسی خود قرآن نمیتونید تحلیل کنید، از اول جنگ ها در بعد رو فلان نمیتونید تحلیل کنید، تا برسه به احد نمیتونید تحلیل کنید، برسه به احزاب نمیتونید تحلیل کنید، کلن تحلیل رو بین میبره. چرا؟ بدن این که یه گروه بسیار مهمی هن. این گروه در مکه حتی به وجود آمدن، گروه منافقین. ممکنه این حرف اشتباهی که میزنن، گروه منافقین در مدینه به وجود میان یا فی قلوب مرض در مدینه به وجود میان، اونجایی که حکومت اسلامی، نه خیر، حکومت اسلامی وقتی به اوج داره میرسه، هی داره خودشو مطرح میکنه، بحث فی قلوب مرض و فزادهم الله مرضا هی داره رشد میکنه. اولا یه گروهیه که به اندازه این که مؤمنین و جریان ایمانی داره رشد میکنه، این هم دارن رشد میکنن و حرفای مهمی هم میزنن و دشمنی های مهمی هم میکنن، قراردادهای ننگینی رو هم امضا میکنن، اینا فضاهایی رو که پیغمبر رو تو اون فضا میندازن تو در حقیقت گوشه رینگ، بسیار فضاهای مهمیه. یعنی پیغمبر خیلی وقتا گوشه رینگ میفته به خاطر اینا. حالا بعدن به شما نشون میدم اینا یه جریان شناسی دارن که پیغمبر هم میندازن گوشه رینگ اینا، پیغمبر با اون عظمتش. چرا؟ به دلیل اینکه میدونن، بلدن حرف بزنن، منطق دارن، منطقشون قابل شنیدنه، منطقش دنیا زده است، چون دنیا گرا و دنیا زده است، این منطق حرفی برای گفتن داره. سوره مبارکه عنکبوت رو بیارید، عنکبوت آخرین سوره مکیه، این سوره جزء سوره آخری مکیه، صفحه 396. ببینید دیگه اینا بوی کباب یه مقداری بهشون خورده، یعنی میدونن که درست ایمان آوردن، درست تو انقلاب ها وارد شدن، مثل انقلاب خودمون. ببینید کسایی که وارد شدن از تو زندان و فلان، اینا رفته رفته بوی فتح و پیروزی می اومده تو همون زندانشم، لذا مسئله داره کی رفته بشه زندان. خب میبینید اونجا چپا هم رفتن، مارکسیست هم رفتن، مجاهدین خلقی هم رفتن، همه رفتن تو زندان، همسال دوروره امام خمینی فلان هم، اینا هم رفتن، همه رفتن. خب ولی رفته برای چی رفته؟ با چه گرایشی رفته اونجا و داره یه کمی هزینه میده تو این زمین ها مهمه. حتی من نمیخوام بگم هر گرایش چپی در حقیقت همش باطله، حالا اینو باید یه خورده تاریخ هم بدانید که مثلا فرض بکنید یه زمانی من یادم اون موقع هرکی یعنی انقریبش بودیم، اون موقع یعنی ما اون زمان نبودیم ولی نزدیکش بودیم، هرکی میخواست با یه انقلابیه یه سیگار برگ داشت لب دهنش، خب یعنی باید ادای فیدل کاسترو چگوارا و اینا و یه کلا چگوارایی و یه سیگار برگ، چون که واقعا و انصافا چگوارا و فیدل کاسترو اینا تاریخ خیلی خواندنی دارن، یعنی اصلا کلا انقلاب کوبا مثلا واقعا اینا آدمای بزرگی بودن، هم ثروتمند بودن ولی کارهای بزرگی کردن. و آدم وقتی که تاریخ اینا رو میخونه فکش میفته واقعا. حالا فعلا اون یا تو انقلاب چی ماو تستونگ و فلان اینا که تو زمانی که این سوسیالیستا مثلا رشد کردن، مثلا 40,000 نفر رو 10,000 کیلومتر پیاده برده، و اصلا آدم فکر میکنه مثلا این چه مثلا روحیه‌ایه. این روحیه‌ای مقتدر اینجوری خودش فی نفسهی واقعا قابل ستایشه. کسی که 40,000 نفر رو 10,000 کیلومتر توی یه سال پیاده ببره که موضعشون رو از یه جایی تو چین عوض کنه برن یه جای دیگه، مثلا که 30,000 نفرشون کشته شدن توی راه، مثلا اعداد رو نیا کنید، مثلا اسکیل اعداد خیلی عجیبه. و این موتستون یعنی آدم لذا جا داره وقتی که ماو رو اینقدر بزرگ میدونن و نگی بار بابا اینا اصلا کیان، نه بابا واقعا وقتی میری تو زندگی های اینا انصافا یه جه رو فقط ده گرفته، یه نوهش گرفته بود، یه انقلابی خیلی خوبه چیز میامن تو سپاه مثلا امام خمینی مثلا قرار میگرفت، یه همچه روحیاتی خلاصه داره. در حدی که بسم الله الرحمن الرحیم الافلام حسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا هم لا یفتنون، آیا گمان شده که همین که گفتی ایمان دیگه تمام دیگه لا یفتنون دیگه به فتنه و آزمایش و ابتلا و فلان نمیفتی دیگه؟ ولقد فتنا الذين من قبل قبلیارا ما آزمایش کردیم، فلا یعلمن الله الذين صدقوا ولا یعلمن الكاذبین، معلومه که ما ایمان داریم اینجا، ایمان صادقانه ایمان کاذبانه، خدا میخواد تفکیک بکنه بین ایمان صادقانه و ایمان کاذبانه. بعد همینجوری میاد مسئله جهاد رو طرح میکنه تا مثلا میاد به این آیات میرسه که آیه 10 و 11 در اونجا میگه و من الناس اصلا مردم اصلا من یقولو آمنا بالله، یعنی ایمان آوردیم، فإذا أوذي في الله وقتی اذیت میشه تو راه خدا، جعل فتنة الناس كعذاب الله، عذاب مردم رو عذاب خدا یک جور میگیره، یعنی میگه آقا ما درست انقلاب کردیم ایمان آوردیم کردیم، ولی واقعا خب آمریکا داره بم میزنه موشک میزنه و اینا داره میکنه این کار. ببینید یعنی اینی که شما وایسادی و داری چه هزینه های میدی اینو برابر اون میدونی که من تن به خفت و خاری و فلان بدم اشکال نداره، جهنم خود جهنم با درها داره وم میزنه. ببینید یعنی معادلات ذهنیش اینجوریه، درسته اون طرف جهنمی داره چه بمبه شوخی نداره که، خب یعنی یه طرفش جهنمه یه طرفش بمبه. و جعل فتنة الناس که عذاب الله، یعنی فتنه و ابتلاعات اینجوری رو که عذاب الله میدونه. ببینید این ریشه و اون منطقیه که طرف، حالا بهتون یه جای دیگه هم بهتون نشون میدم، فیدا اوزی فلا جعل فتنه الناس کرده ولی ان جا النصر من ربک، وقتی نصری از جانب خدا میرسه لیقولن انا کنا معکم، یا ما بازی، یعنی یه سوره مکی با این تفسیر که معلومه نصری هم اینجا بوی نصر و بوی کباب هم میده این سفره دیگه، خب نصری برسه میگه آقا ما که تو شب مگه ما نبودیم، مگه ما تو زندان فلان مگه ما نبودیم، عکسام مگه نبود تو شده، خب یعنی ما هم بازیم. اولیس الله به علامه ما فی سور العالمین، و حتی اینا ممکنه کشتن بشن چیه بشن فلان، اینا من یه ما عرض کردم شما در این بحثام در تو احد شنیدید دیگه، طرف که کشته شد میخواست بره یه خری رو چیز بکنه، بعد که کشتشون همه زیر جنازهشو گرفتن که این گل پرپر کجا آمده و فلان اینا، آوردن پیش پیغمبر ای خوش به حالش که فلان، گفتن که ما بزنیم قتیل الحماره، این کشته خره، این درسته تو جبهه ها کشته شده، ولی نیتش این بود که برای بنز یارو صاحب شه. لذا شد قتیل الحمار اسمش تو تاریخ اسلام. بستگی داره برای چی رفته، برای چی کشته شده، چه نیتی داشته. اون میخواد به یه پست و پول و پلهی برسه، رفته و کشتم شده. ببین ما باید مظنون نباشیم نسبت به کسی، ولی اینی که هر کشته ای شما بگید همین یه شهید، یعنی بنیاد شهید برش پرونده درست کنه. آره یه موقع تا میگیم شهیده یعنی دیگه نه کسی حق داره تحلیل بکنه، نه کسی حق داره حرف بزنه، پس رو نه همچین معنی ما نداریم. اینو پیغمبر بهش میگن قتیل الحماره. یعنی این نیست که هر کسی در راه اسلام کشته میشود یعنی همون شهید قتل و فی سبیل الله، چون قتل و فی سبیل الله هست، نه فی سبیل الحمار، نه فی سبیل چیز دیگه. مسئول تقسیم بهشت و جهنم خدا ما نیستیم، ولی قاعدش اینجوریه که هر کسی کشته میشه که شهید نیست که. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. ببینید اونجا گفت لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اینو تبدیل میکنه به وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یعنی معلومه تیپی به نام منافقین شکل میگیره تو این چیزا، یه تیپ به نام منافقین شکل میگیره، یه تیپ آدمای بی باور به منطق دینی، حالا به هر دلیلی اومده تو فضای دین، به حساب عشیره‌ای اومده، حزبش اومده، اومده تو رو دروسی افتاده اومده، ولی بگی به این منطق باور داره نه باور نداره. این از تو در حقیقت صور مکی از حتی از صور مکی خیلی قدیم شما نگاه بکنید سوره مبارکه مدثر رو صفحه 576 خب آیه 30-31 سوره مبارکه مدثر رو، سوره مدثر جزء عتایق سوره، این جزء سوره عتیقه است، این قدیمیه به نام میگن عتایق سوره. وقتی یه داره جهنم رو توضیح میدیم یه علیها 19 بر جهنم 19 ملک خازن جهنم هن، اینا مراقب جهنم. میگه و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، میگه اینا ملائکه هن، و ما جعلنا عدتهم، اینی که من عددش اینجوری دارم بهت میگم نیست الا فتنه للذین کفروا، حالا بخوام یه عده رو فتنه بندازم خلاصه بیان بالا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، میخوام اولا اوتوا الکتاب یقین کنن، و یزداد الذین آمنوا ایمانا، بر ایمان بقیه اضافه بشه، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اینا شک نکنن، چون که این بحث بوده که خلاص تعداد ملک خازن جهنم چند تاست، اگه بگی 19 تا میفهمم خب نه یه ریشه ای داری، پس این 19 تا خودم 19 تا مؤمنین حواسشون جمع بکنم، بالاخره این کتاب کتاب حقیه. از اون مثلا فرض بفرمایید که اون اوتول کتاب اینا دلشون قرص بشه که پیغمبر اینا. بعد یه چیزی دیگه هم میگه، میخوام یه سری کرمشون بزنه بالا، ولی یقول الذین، لی یقول الذین، برای این که فی قلوبهم مرض، من اون یه با قلب مریض بودن، ول کافرون، اینا بگن ماذا اراد الله به آدم مثلا، که چی حالا چون نوزد اصلا که چی گفتی. خدا منباب این که یه سنتی داره و اون این که خیلی این سنت سنت مهمی، فی قلوبه مرضون فزاده هم الله مرضا. خب در آیات سوره مبارکه محمد هست، اونجا میاد که اون کسایی که فی قلوبه مرض هستن آیا فکر نمی کنن که الله یخرج الله اضغانهم، یعنی نمی دونن خدا کینه ها اینا رو می ریزه بیرون، یعنی خدا نمیذاره شما در یک زمینه ای با کینه همینجور بمانی، شرایط رو انقدر مساعد میکنه که بزنه بیرون. من باب الله مخرجون ما کنتم تکتمون، اون چیزی که ما کنتم تکتمونه شما هی داری مخفی میکنی ولی داری تو دلت داره میگذره، اگر این مریضی رو حل کردی حل کردی، اگر حل نکردی متاستاز میکنه و تبدیل مریضی سرطانی میشه، خودش رو یهو بیرون میریزه، معلوم میشه. خب ولا تعرفن نمون فی لحن القول، اون موقع تو لحن قولش میفهمی این داره کینه داره، این نسبت به انقلاب، نسبت به ولی فقیه کینه داره، نسبت به انقلابی ها کینه داره، این آدم کینه داره، کینه کرده. میگه اینایی که فی قلوبهم مرضا، اینا نمیترسن که الله یخرج الله افغانهم، فکر میکنن حسب اندازی همشه عبارتیه. ها حالا اینا رو ام حسب الذین فی قلوبهم مرضا الان یخرج الله افغانهم، آیا فکر نمیکنن که اونایی که فی قلوبهم مرضن که خدا کینه اینا رو بزنه بیرون؟ سوره مبارکه محمد آیه 29 میشه صفحه 509، خب که کینه اینا رو بزنه بیرون. ببینید خیلی وقتا از نگاه های معرفتی شروع میشه، درسته؟ اصلا رو حب دنیا شروع میشه. ببینید سوره مبارکه نحل رو ببینید، آیه 106-107 میشه صفحه 279، آیه 106-107 که یکی از بحث‌های مهمه این که سیستم سپر دفاعی که تحت عنوان تقیه ازش گفتگو میشه، که اینم از اون بحث‌های بسیار مهمه که یک فهم اشتباهی درست شده ازش، که به خصوص کسایی که حدیث زیاد میخونن این فهم اشتباهی پیدا کردن و دوره های مختلف و مبارزات و مختلف و مشمول تقیه میدونن، یعنی مبارزه نکردن رو دلیل تقیه برشون میشمارن. یعنی آقا به هر جهت عقلم چیز خوبیه، آدم بالاخره باید یه اتقایی داشته باشه، یک سیستم سپر دفاعی داشته باشه، اگه لازم شد بسازه با اینها باید بسازه دیگه، لازم شد بره تو چیز، بره در خلاصه قراردادهای با اینها، باید بره تو قراردادها با اینها. مثالش ما سجاد، مثالش ائمه مختلف. اینجا طرف وقتی نمیدونه اقسام این رو روی خل اصلاح میشه. خب که حالا اگه شد وعده میدیم بهتون سر خرمن. اینا رو دو نوع تقیه ما داریم، یکی تقیه موردی داریم، یه تقیه سبک زندگی داریم که با هم دیگه فرق داره تقیه ها با هم دیگه. سبک زندگی دولت اسلامی کدومشو ما داریم کدومشو نداریم؟ خب اینا هر کدومش بحثای جدی سر جای خودش داره. بعد میبینید همون حرفی که منافقین میزنن که آن نجنگیم، همین حرف با یه ادبیات دینی داره تولید میشه، میگن تقیه، میگن مگه همه تقیه نمیکردن؟ ما آن وقت تقیه است، مگه با حکومت وقت و طاغوت وقت میجنگیدن؟ مگه نه؟ خب برای چی ما میجنگیم الان؟ خب ما هم نجنگیم. حرف این داریم نظر میاد حرف بیراهی هم نیست. این اون موقع به خاطر چی اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه ما مفهوم تقیه رو درست نفهمیدیم تو قرآن. اینو کی سر خر من بهتون بگم نمیدونم، چون اگه بخوام توضیح بدم یه نیم ساعتی باید توضیح بدم. بله بله. حالا هفته بعد که انشالله من اربعینم و مشغول مناسب اربعین و انشالله دعاگوی شما باشیم. البته یه 10 دقیقه میخوام راجع به اربعین صحبتی بکنم مهمه. بعد از چیز یکی به من یادآوری بکنه این تقیه رو من بگم، چون که به دستور ولی بودن این تقیه باید توش حل شه مفهومش، و یعنی برداشت اشتباه میشه از این که کسی بخواد پا به رکاب ولی باشه. آش بجاش کمش نمیشه دیم، ترسم بد فهمی درست. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این پرانتزه. خب کسی که کفر بالله من بعد ایمان، وقتی ایمان رو دید و هم یعلمون شد، دید فهمید حوادث رو دید، نقش حوادث رو دید، نقش ایمان و تقوا رو دید، همه اینا رو دید، این باز باره کافر بشود. کافر معنی رده فقهی نمیده، نه کافر بشه به همون چیزی که بهش ایمان آورده بود، همون عبارتیست که در سوره مارگه نسا راجع منافق ما داریم که حالا اونم لغت تو همین بحث و توضیح بدیم سر خرمن. الا من اکره و قلبه و مطمئنون به ایمان. این مال داستان عمار یاسر، من توی محفلم یه موقع عرض کردم اینا، الا من اکره و قلبه و مطمئنون به ایمان. عمار یاسر پدر مادرش اینقدر فریاد دفاع از پیغمبر زدند که کشته شدند. عمار یاسر یه فوشی به رسول الله داد و حفظ جان شد برای و اومدش خلاصه گریه کنان پیش پیغمبر این آیه نازل شد که الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. پیغمبر گفتن اگه بازم گفتن بگو بازم. این فقط حدود ظهور داره که حالا بعدم با درد میکنه. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، یعنی تقیه نیست دیگه، شرح صدر تو کفر داره، یعنی حرفای ضد انقلابی رو کلن جذب میکنن، کلن این مدلیه، حرفای بی خود رو برای پذیرشش آماده است. اصلا بعضی ها خدا نکنه اینجوری آدم بشه، مثلا شما طرف میگه ما حجاب اصلا نداریم تو قرآن، احسن ایشون در دکترای اصلا انگار آماده است که این حرف رو بشنیم، خب آماده است که بگن که نماز کجا گفتن 17 که، یعنی مزخرفترین شبهاتی که اصلا میشه کرد، خب که آن کجا گفتن نماز 17 رکته، نماز معنیش دعاه، معنی لغویش دعاه، و ما دعا کنیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم. این آدم خدا این دیگه کیه؟ خب بعد میبینی حرفای این مدلی رو جذب میکنه. کی گفته ما اصلا خمس داریم؟ خمس در غنایم حربه در قرآن. خب تو فقیهی اصلا این بحث رو میفهمی، بحث خمس با انفال میدونی، انفال با فعی میدونی فرقش چیه؟ نه دیگه یکی بهش گفته خمس مال غنایم حربه، ما هم که تو جنگ نیستیم، ما هم که چه، یعنی به مزخرفترین حرفا ایمان میاره، یک ایمان قاطع میاره. این چیه؟ مال اینکه شرح بالکفر صدرن، این دیگه تقیه نیست، این به خاطر مزخرف بودن قلبشه، صدر و سینه او آماده است برای حرف چرت و پرت. راجع به اینه که فلان چیز دیدین این علوم اجتماعی یا پدر آدمو در میارن، برساخت اجتماعیه، یا آقا مسئله زن و مرد فلان این نه، کی گفته باید زن بچه دار بشه خودشو به فلان بندازه اینا، یا آقا در خلقتش گذاشتن که مثلا خلقتش این مدلیه، نه اینا یه سری برساخت اجتماعیه. یعنی میبینی میشنن تو این حلقه‌های روشنفکری یه مزخرفاتی میگن، آدم بعد میبینی چطور به هم دیگه از حاضری دست این حرفا رو بزنید و گوش میکنید این حرفا رو. خب نه استادمون اونجا گفته، اونجا نمیدونم پیاژه‌مون رو گفته، تو روانشناسی اونجا خلاصه در اقتصاد یک اون رو گفته، ژان ژاک روسو خود این مسخره کرد اون ببعیه اینو، ژان ژاک روسو این حرف رو زده. یه سری آدمه که نمیگم همه حرف مزخرفه، ولی یه سری آدمه تو زندگی ها اینا وارد میشه، آدم روان پریشه بی خدا چیز، خب ازش یه علمی تولید کرده، خب بعد مثلا میبینی این علم شده علم، خب بعد میخونن باید پاس میکنن دکترا میگیرن بابتش، بعد چی میشه؟ یه سری مزخرفاتی رو داره تحویل جامعه میده. آدم واقعا تعجب میکنه از این که چجوری مثلا یه همچین حرفی رو داری میگی اصلا. فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب ندیم. حالا چرا به اینجا رسیده؟ بس فکریه فقط؟ نه، بس گرایشیه. ذالک به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخر، دنیا رو خیلی دوست داره، لامصب این جذاب لعنتی، این جذاب لعنتی رو دوست داره، یعنی دنبال دنیاست. اینو بندازی تو، فرقی نداره این آدم طلبه های لبنان توشون معروفه، اول بنز بخواد ثم تعمم، بنز اول بعد عمامه. اصلا میبینن ما چیزیم، ما همجوری پاونیزم گردن خودمون میریم این برمگاه، اینا دیگه که اینا هیچ تو شبیه پیغمبرن، این ما بر اون پیغمبر محسوب میشیم. خب گفتم این سید حسن نصرالله سر من یه موقع آورده بودم نوه رو، این نوه سید حسن نصرالله، سید حسن نصرالله اسمش، من آورده بودمش محفل، از باباش چیزی گرفتم آورده بودم محفل. اگه میشه قطعش بکنید تو من. این که شما گفتید که چی، این خلاص ما اینو برجوید، سید جواد گفته بود که این میاد ایران اینا، خب اینا حفاظت دارن 17 سالش هم بود، بودم آقای قاسمی خود اینو تحویلش بیدن باش باش. واسه من رفت دادم هتل، اینا هنوز برنامه نیومده. بعد اونجا خیلی لبنانی بودن تو هتل، بعد من همجی وسط ساعت میرم دو از بین شما دستشیمون گرفت، هوا رو هاشیم کندیم انداختم همه رو هاشیم باشید شهر و شیشیب رفتیم دستشوی، این کار عادیه بر ما دیگه. اومدیم دیدیم تو اینا دعواست، گفتن ببین روحانی یعنی این، جلو ما رفت دستشوی، هوا همه هاشیم در رو دنداخت اومر، این یعنی روحانی، اون چیزی که بر ما اصلا کاملا یه کار طبیعیه، چیکار رو میبینیم دستشوی. خب چیکار کنیم با عمو بریم دستشویی؟ اینا تو خودشون جنگ و دعوا بود که ببین اینا چقدر پیغمبری هم از خودشون تعین ندارن. مثلا گاهی اوقات ببینید حب به دنیا انسان رو میکشونه به این چیزا، چون که شما در معامله بین دنیا آخرت خیلی تو اینا قرار، اگه دنیا رو بپسندی شرح صدر پیدا میکنی برای حرف کفرآمیز. فقط بحث علمی نیست، بحث گرایشی هست، بعد اینا تبدیل میشه به منطق سیاسی، یعنی خودش رفته رفته تبدیل میکنه به منطقای سیاسی که حالا تو تبارشناسی این بحث، اگه چون بحثمون نیست، یه بحث موضوعیه خودش، ولی اینم از اون بحث بعدهای سرخرمنه که تبارشناسی جریان منافقین و اتصالش به جریان یهود، ارتباطش به جریان یهود، یه نقطه های اشتراک پیدا میکنن. نه تو قرآن یه تبارشناسی خیلی مهم دارم، ولی اینی که میگید نه حتما یه بحث علمیه که لازم علمی جور در نمیاد براش، نه بحث گرایشیه. استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینجا اینا کسایی که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمع و ابصار، دیگه مهر میشه دیگه، دیگه شما هر چی آیه و نشانه و پلان و حقایق میشون واقعا نمیبینید دیگه، برای چی باید ببینه این؟ این که ختم الله تبع الله، این عبارات در قرآن معنیش هست. حالا این تیکه باشه تا انشالله یه صلوات بفرستید در این 5 دقیقه که باقی دیگه. راجع به هر بین اگه بخوایم صحبت کنیم بحث زیاده، خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده، ولی در همین حدی که خلاصه کارتون را بندازه، در همین یه چیزی از ما اومده پادکست در بین، نمیدونم 3 جلسه است، یه متنی هم اومده، متن مقدار کامل‌تره 51 صفحه است، بشینید بخونید مثلا در حد شاید یه ساعت، نمیدونم چقدر تون خونید، یک ساعت یه ساعت میخونید، توش مطالب مهمی اونجا ابراز شده. یه نکته فقط من عرض اون پادکست، اون متنم که دیدید دیگه تو کانال پی دی افش هست دیگه، اونو بخونید، ولی اینو بدونید که هر چی قیمتیه تقلبی زده میشه، این قاعده است. شما هیچ موقع آفتابه پلاستیکی تقلبی نداریم، چون آفتابه پلاستیکی چیزی نیست که کل ما کسی تقلبیشو بزنه، ولی طلای تقلبی داریم، هر چی قیمتش بالا میره تقلبیش پیدا میشه. ما حج تقلبی داریم، حج تقلبی بیخاصیت متلا، طلا نیست، طلا اندوده، به تعبیر قرآن مزخرفه، یعنی طلا اندود شده، مسیه، ارزشی هم نداره.
اگر میگن که ما اگر ثواب زیارت ابی عبدالله رو بگیم لترکتون رأس حجن در لترکتون حج رأسن، اصلا شما رأسن دیگه حج نمیرید دیگه. چی رو دارن با چی مقایسه میکنن؟ این حج بیخاصیت مطلع رو با زیارت امام حسین و اربعین واقعی، این دوتا داره با هم دیگه مقایسه میشه. انقدی بوده که میومدن از ائمه سوال میکردن که آقا یطرح عنه حجت الاسلام یا نه، میگن اگر ما زیارت امام حسین بریم از حجت الاسلام کفایت میکنه یا نه. ببینید اصلا خود سوال عجیبه. امام گفتن نه از حجت الاسلام کفایت نمیکنه، ولی تا این حد مد نظر بوده. زیارت امام حسین و همایش پویشی دقیقاً زیارت الاربعین از اون علائم مؤمن در آخر الزمان، این از اون چیزایی نیست که کار دارم و وقت ندارم و گرممه و نمیدونم از هوا گرمه و از این چیزا، این اصلا از این مقوله‌ها نیست. حالا یه عده معذور دارن، نمیدونم سپاه از عمر حزب الله هم اینجوری بود، معذور دارن نمیتونن برن، مانع دارن، ولی درست مانع ندارن. حضور امسال اگر برید تو موکبا دنبال فلافل و کباب و فلان اینا بجوری یه گوشه گریه بکنید، این بدترین تقلبی اربعینه. اربعین ماهیتش سوگ نیست، ماهیتش حماسه است. من هر دفعه میرم لبنان چون آهنگ این کاران همایونفر خیلی بابه، منم لجن میگیره از این آهنگ. این آهنگ سوگه، این آهنگ یعنی مال سید حسن نصرالله نیست، اشکال کاران همایونفر نیست، اشکال هر کی که این سفارش به کاران همایونفر داده. سید حسن نصرالله مظهر سوگ نیست که، مظهر حماسه است. شما این باید حماسه مثل صداهای جهوری لبنانی ها که دون 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 اینجوری میخونن، این باید یه همچین موسیقی میداشت، نه این موسیقی. بابا میدادن جولیا پتروس میخوند از این بهتر در میمد، یه آهنگ پر از سوگ، اصلا آدم میخواد سرش بکوه دیوار. مگه ماهیتش اینه؟ مگه ماهیت سید حسن این بود؟ اون شهید الامه مگه ماهیتش اینه؟ این میشه تقلبی، میشه اربعین تقلبی. اربعینی که میرن نه براعت عنصرش توشه، نه ظهور توشه، نه پرچم یا لسارات الحسینه، هیچی نیست. اینو ببینید، دشمن اینا حتی از این نوع اربعین استقبال خواهند که کمان که از اون حج استقبال امسال به خصوص با سالها دیگه خیلی فرق داره، باید اینو کاملا لحاظ بکنید. اگر هم نمیتوانید برید، حتما و حتما و حتما یک نفر رو تجهیز بکنید که بره. میدونی که حتی در این حد ما فتوا داریم زیارت الحسین سالی بار واجبه مثل حج، که راجبش داریم اینا، سالی بار واجبه در کسایی که میتوانن سالی بار واجبه برن حج. و همین جوری در مورد زیارت الحسین هم ما داریم سالی بارش واجبه، روایت فقهای قدیم برش فتوا میدادن، الان ما فتوا نداریم ولی تعبیرش واجبه در حقیقت. و به خصوص در این پویشی حتما یه نفر رو تجهیز کنید بره. اون آدمم نه اینکه یه پیرمردی که به دلش مانده که یه زیارته، نه این نیست، این مال قشومکشی نیست، نه یه جوان نخبه مؤثر آدم بزن بهادره، یه همچین آدمی رو باید بفرستید جای خودتون. بنده از مناطق محروم دارم میفرستم، اگر مخواستید میتونید مشارکت کنید، تو کانال هست. خب همه‌شو میتونید کمک بکنید، مبلغ 6 میلیون رو کمک بکنید، نمیتونید کمک. ما از مناطق محروم نهبندان گزینه شده آدمای مؤثر، جوانان محروم مؤثر، چون که یعتو کر رجالا و علی کل ضامرن، تو حج همینه، آقای جوادی اولی همینو میگن زیلش، ما هم تو پادکست حج گفتیم، یه کسایی به سمت امام حرکت میکنن که یا با پای پیاده میره یا با پراید و اینا میره. این پراید دارا و پژو دارا و اینا میتونن جواب امامو بدن، بنز دارا و بی ام نشینا اینا جواب امامو نمیدن، جواب امامو نمیدن، نوعا نمیدن، حاضرن یه حج اونجوری برن ولی جواب امام رو نمیدن. به صورت کلی زامر اینجوریه، اینا جواب امام رو میدن، اینا یعتو که رجالا نعلا کل زامر میرن. از این جهتش حتما و حتما این کار رو انجام بده، به خصوص شرایط منطقه حضور و این چیزا داره ما رو برجسته میکنه، جبهه مقاومت رو برجسته میکنه. امسالی که من رفتم لبنانه، امسال رو لبنانه یه ماه قبل خیلی فرق داشت، همینی که ما زده بودیم و خورده بودیم هر دوتاش، اصلا این همه دیگه شیر شده بودن اینجای سینه ها جلو خل اصلاح کیلو چند، اصلا بار بینیم بابا اصلا در این حد بودن همه. دستی بر عقول مردم کشیده شده، اینم مال حضور مردم هم. این حضور در اربعین یک در حقیقت امر ویژه است، اینو حتما یا خودتون تشریف ببرید، نبردید نرفتید و حتی رفتید یه نفر رو از مناطق محروم آدم نخبه فعال که میزنه یه جایی رو میترکونه، یه سری آدم اینجوری تجهیز بفرمایید، ما هم در خدمتون هستیم در اون کاروان اتوبوس 40 نفره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.